چیزی که باعث پایان تجاوزگری رژیم صهیونیستی میشه سهم بسیار زیادیش رو میدان تعیین میکنه و عواملی مثل بحث حقوقی، حقوق بین الملل، رسانه‌ای با توجه به اینکه اهمیت زیادی داره، اما نهایتاً 20-30% میتونه باعث پایان جنگ باشه و ما باید بحث‌های حقوق بین الملل که الان این موضوع این برنامه هم یکی از این موارد هست رو در پازل 30% خودش تحلیل و تعریف کنیم و بیشتر از اون انتظار نداشته باشیم که با حکم مجامع بین المللی جنگ پایان بپذیره. قطعا اگر رژیم صهیونیستی ببینه ادامه جنگ منجر به فروپاشی سریعترش میشه، چون بنده همون جمله‌ای که مقام معظم رهبری گفتن و خیلی از تحلیلگران سیاسی هم بر این باورن که دنیا نه تنها رژیم صهیونیستی دیگه به قبل از 7 اکتبر بر نمیگرده و ضربه‌ای که رژیم صهیونیستی دریافت کرده یک ضربه جبران ناپذیر، تعبیر مقام معظم رهبری این بود، چه در بعد نظامی، چه در بعد اقتصادی، چه در بعد سیاسی و چه در بعد حقوقی که اینجا این ضربه رو خورده. اما با تمام این توضیحاتی که عرض کردم، اون چیزی که معادلات رو به هم میزنه، اون چیزی که باعث پایان جنگ میشه، اون چیزی که باعث پذیرش قطعنامه‌های صلح میشه، ما در جنگ بین ایران و حزب بعث در دفاع مقدس این رو دیدیم که قطعنامه‌ها صادر میشد اما کشورها نمیپذیرفتن و نهایتاً قوت و ضعفشون در میدان و آینده نگری که نسبت به میدان داشتن باعث میشد که سراغ این قطعنامه‌ها برن. پس بنابراین صحبتم رو با تأکید بر این نکته در این قسمت تمام کنم که 30% نهایتاً ما برای عوامل حقوقی و فشارهای بین المللی در بهترین حالت سهم قائلیم و 70% رو همچنان به میدان و اون چیزی که در میدان رخ میده قائل هستیم.
خیلی متشکرم. ما تقریبا در 15 دقیقه پایانی برنامه امروز هستیم. من میخوام به اتفاق هر دو بزرگوار یه مروری هم بکنیم شکست های فاحش که صهیونیست ها داشتن، چه در سطوح میدانی، چه در موضوعات سیاسی، چه اقتصادی و دیپلماتیک در جهان رو. جناب آقای دکتر علی پور اگر موافق باشید از جناب علی آغاز بکنیم، شکست هایی که صهیونیست ها در سطوح میدانی داشتن رو تحلیل جناب علی رو بشنویم و یک مروری بکنیم بر اونها از اکتبر 2023.
خواهش میکنم اگر برگردیم به 7 اکتبر 2023، ما یه اتفاقی رقم خورد که حماس و گروه‌های مقاومت اومدن جنایت‌هایی رو که رژیم صهیونیستی تو مدتی که حاکم بر کشور فلسطین شده بودن رو جواب دادن. لذا اگر از اون موقع شروع بکنیم به این نتیجه میرسیم که تو اول امر تیم اسرائیل در جنگ امنیتی و یه جورهای نظامی شکست خورد، با توجه به اینکه همیشه رژیم صهیونیستی ادعا میکرد که به عنوان قدرت جاسوسی، به عنوان قدرت الکترونیکی هست، نشون داد که حماس فارغ از اون چیزی که اینا فکر میکردن عمل میکنه و خیلی راحت یه آچمز میکنه اسرائیل که فکرشو نمیکرد که حماس بیاد بغل گوش اسرائیل نیروهای رو به خط بکنه که اسرائیلش فکر نمیکرد و تیم امنیتیش اصلا فکر نمیکرد که این تیم به این با این تشکیلات بغل گوشش سازماندهی شده. لذا از اون موقع اتفاق رقم خورد که اسرائیل در دو بعد داخلی و خارجی شکست رو دید. در بعد داخلیش که باید از اون خدمتون بحثای اجتماعیش، بحثای سیاسی داخلی عرض میکنن، بحثای اقتصادی، بحثای اجتماعی و فرهنگیش، تو این موارد اسرائیل وارد یه آنومی خطرناکی شد. موافقم از این که اسرائیل با توجه به قدمت داره فرهنگ نیست، داره اجتماعی نیست که ما بخوایم به عنوان قدرت ازش صحبت بکنیم، ولی کلیت موضوع ما این گسل رو در بدنه اسرائیل و در کشور قاصد به اسم اسرائیل دیدیم که این شکست درونیش بود. توی بحث شکست خارجیش و بین‌المللی دیدیم که مردمی که تا دیروز کشورهای دیگر عرض می‌کنه، مردمی که تا دیروز کاری به سیاست نداشتن، حتی نخبگان دانشگاهی کاری به سیاست نداشتن، حرف و سیاست نمی‌زدن، صرفاً یه مسیر رو می‌رفتن، سر کارشون برمی‌گشتن، می‌رفتن دانشگاه برمی‌گشتن، سختی فهمیدن که یه اتفاقی داره بغل گوششون یا اون بره دنیا داره میفته با چه وسعت جنایت، اومدن اعتراض کردن، اومدن راهپیمایی کردن، مدل های مختلف، حتی سلبریتی های خارجی، هنرپیشه ها، موسیقیدان ها، خواننده ها و و و اومدن علنا به عنوان نماینده مردم مظلوم فلسطین شدن و صدای اینها در مجامع مختلف شدن، اهم از این مجامع در بحث رسانه باشه یا در بحث کشور خودشون یا در بحث اروپا یا هر کشور دیگه. این مورد باعث شد یواش یواش تسری پیدا کنه به سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد هم متقاعد میکنه که این سازمان هم باید نقشی در حمایت از مردم فلسطین، کسی که مالک اون کشوره، کسی که حتی اگر قرار جنگی بشه اون جنگ هم باید وارد پروتکل بشه. دقیقا اسرائیل حتی پروتکل جنگ هم رعایت نکرد، به هیچ عنوان وارد هیچ قوانین خودش ملزم نمیکرد و هر بارم قطعنامه ای میخواست صادر بشه وتو میکرد، یا اینکه از اون قطعنامه درخواست وتو میکرد، مثلا فلان بند رو وتو کنید. الان بحث حزب الله دیگه کنید، اسرائیل مدعی یه قرارداد این دستی که خودش اصلا قائل به اون قطعنامه نیست، ولی نیاز بندهایی رو میگه که تو از اون بندها به نفع خودش استفاده کنه. لذا تو بحث بین‌المللی هم این نگاه های سلسیا، این نگاه های مردم، این پارادایم شیفتی که در جوامع مختلف رقم زد، سازمان ملل متحد و نماینده هاشون تو سازمان ملل متحد رو مجاب کرد که بلندشن و صدای بلندگوی صدای این ملت باشن. دل سازمان ملل متحد با توجه نماینده هاشون شروع کردن علیه اسرائیل نظریه دارن، نمیخوام بگم قطعه میدارن، ولی علیه اسرائیل موضع‌گیری کردن، اسرائیل رو تلویحاً محکوم کردن تا میرسه به دادگاه بین‌المللی لاهه، ولی تا این آخریش که دادگاه کیفری که ما تو هر دو بود اسرائیل رو شکست خورده میبینیم. و این مورد که تو بحث دولت اسرائیل انجام بخواهید وارد کنیم، میبینیم که بدنه اسرائیل هم به هیچ عنوان همسو با نگاه نتانیاهو و تیمش نیست. تیم نتانیاهو تیم کاملا ایدئولوژیکه، به هیچ عنوان وارد خیلی پروتکل نمیشه. اونا کلن دنیا رو و یا تیم کلن صفر یک میبینن، یا حق یا باطل، خودشون حق میبینن، الباقی رو باطل. لذا نتانیاهو اومد مجبور شد افرادی رو که مخالف خودش تو کابینش بودن تو همه جایگاه، چون بحث رسانه‌اش تو بحث نظامیش رو یکی یکی آروم حذف کنه و نگاه های تند و افراطی خودش رو بارگذاری کنه توی دولتش، تا این اتفاقا رقم بخوره، تا ما ببینیم که دادگاه کیفری لاهه به این نتیجه و یا یه جورهایی مردم دادگاه لاهه رو کیفری رو متقاعد بکنه که دادگاه کیفری با توجه به این شرایط و موادی که من عرض کردم و خیلی استادی دکتر اینجا محضرشون هستیم که بهتر از من میدونن، با توجه به اون مواد باید نتانیاهو محکوم بشه، حتی اگر مواد قراردادهای من مواردی که من عرض میکنم یا اون رأی ها که من میدونم لازم اجرا نباشه. ولی عنایت بفرمایید، دیوان بین‌المللی ما، کیفری ما نیاز به حمایت داره. اگر حمایت نکنه دیگه هیچ کسی تو این دیوان رأی به ضرر یا به نفع کسی نمیده، ترسش یا رأی به ضرر کشور قدرتمند نمیده. دادگاه بین المللی کیفری ما نیاز به حمایت داره، حتما تو رسانه باید ازش حمایت بشه، حتما تو مجامع سازمان بین المللی باید ازش حمایت بشه، حتی سازمان های سمن ها و انجوهامو حتما باید ازش حمایت بشه. وگرنه اگر این سازمان مورد حمایت نشه و حکمش گپش بشکنه، برای به هیچ عنوان حتی به صورت تربیه ما حرفش هم نزنیم، مطمئن باشید ما هیچ رأیی از این دادگاه علیه کشور قدرتمند و مردم قدرتمند یا مسئولین قدرتمند نخواهیم دید. این دادگاه حرکتشو میکنه به سمت مظلوم کشی، میره علیه کشورهایی که مظلوم واقع شدن رأی میده، بعد چون از این دادگاه قدرتمند رو حمایت کنن قطع بشید، بلا شک مطمئن باشید خیلی راحت ما خیلی از سران کشورهای دیگر و ضعیف رو میتونید راحت ببینید. همون که آقای دکتر فرمودن، بحث قذافی، بحث از اون خدمت رو که موارد دیگه که اتفاق افتاد و یا پوتین رو دیگه رأی میدن و خیلی راحت محکوم میدن، آخرش هم همین آقای بشار اسد بود که میخواستن انجام بدن، خیلی خطرناکه. به نظر من دادگاه‌های نیاز، دادگاهی که بینون کیفری نیاز به حمایت داره، باید ازش حمایت بشه. هر مدلی تو بحث دیپلماسی تو هر جهت میخواد اتفاق بیفته از این دادگاه باید حمایت کنیم. در غیر این صورت اگر شیفت کنه از به یه جایگاه دیگه امکان خطرات بعدی هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی پور از همراهی شما با گفتگوی سیاسی امروز. با جناب علی خداحافظی میکنیم، متشکرم. و آقای دکتر پارسا خسال، فرصتی رو داریم برای اینکه هم جناب علی شکست ها رو در حوزه سیاسی اقتصادی و دیپلماتیک هم بفرمایید و همین که جنبندی هم بفرمایید. در 5 دقیقه ما در خدمتون هستیم.
بله، من یه قسمت رو اصلاح کنم، وزیر دفاع نداره رژیم صهیونیستی، من عرض کردم گالانت رو وزیر دفاع، وزیر جنگ داره. بله. چون رژیم صهیونیستی دفاع نمی کنه، بلکه حمله میکنه و جنگ را آغاز میکنه. خب در بحث شکست هایی که دارن و آسیب هایی که دیدن، من اول ارجاع بدم به هم مقام معظم رهبری و هم به رهبر فعلی حزب الله شیخ نعیم قاسم، که قبل از البته انتخابشون گفته بودن که اگر حمایت های آمریکا نبود رژیم صهیونیستی یک هفته هم دوام نمی آورد و این یک واقعیتیه. بنابراین الان ممکنه شنوندگان عزیز بگن که خب الان یک سال و یک ماه یا مثلا دو ماه طول کشیده و این رژیم دوام آورده. نه، این رژیم اگر خودش بود از هم پاشیده بود، بلکه الان ایالات متحده است که اومده به خصوص با کمک‌های اقتصادی که از هفته سوم جنگ دیگه تزریق کرد به رژیم صهیونیستی، مانع ورشکستگی شد. اما بخوام به صورت تیتروار اشاره کنم، خب بحث انصار الله یمن و بندرهایی مثل ایلات و بندرهای دیگه که اونها رو ناامن و همچنین جلوی کشتیرانی به اون بندرها رو گرفت، ضرر بسیار سنگین اقتصادی برای رژیم صهیونیستی داشت، چون بیشترین فکر میکنم حدود 87% یا حدود 90% از مبادلات رژیم صهیونیستی از راه بندرهای صورت میگیره، با توجه به مرزهایی که با کشورهایی که داره، با مصر هست، با اردن هست، با لبنان هست و با خود فلسطین و غزه هستش. بنابراین از کار انداختن بندرهای رژیم صهیونیستی یک ضرر اقتصادی به اونها بود. یکی دیگه از منابع درآمدی این رژیم گردشگری بود که با آغاز جنگ و با ادامه دار شدن جنگ اون هم از بین رفت و خیلی از شرکت‌های هواپیمایی دیگه برای مدت نامعلومی پروازهاشون رو لغو کردن به سرزمین‌های اشغالی. بحث کشاورزی که یکی دیگه از منابع درآمدی رژیم صهیونیستی بود، به خصوص در مناطق شمالی این سرزمین‌های اشغالی که با جنوب لبنان همسایه است، که عملاً تخلیه شده و خالی از سکنه شده. خیلی از این ساکنان، شهرک نشینان، چندین هزار نفر الان در هتل‌ها و مسافرخونه و اینها در شهرهای دورتر سکنا داده شدن و این سکنا دادن هفته‌ها و ماه‌ها الان طول کشیده. یه بحث تاب‌آوری اجتماعی وجود داره که خب رژیم صهیونیستی در این مقوله هم داره به خط پایان خودش نزدیک میشه. بحث شکاف اجتماعی در رژیم صهیونیستی هست. حالا عرض کردم حتی قبل از هفته اکتبر هم شکاف اجتماعی سیاسی وجود داشته و هفته اکتبر نه تنها نتونست اونها رو متحد کنه، بلکه با ادامه دار شدن جنگ و اینکه مثلا ما دیدیم بعضی از گروه‌ها و یهودیان افراطی تر حاضر به رفتن به سربازی نشدن و اعلام کردن که در این سربازی رو به نوعی ممنوع و حرام میدونن بر افراد خودشون. خب این باز باعث شکاف بیشتر شده، باعث اعتراض‌های گسترده شده که چرا یه عده‌ای اینجا سربازی میرن اما این یهودیان به اصطلاح افراطی تر اینها منع کردن و نمیرن به سربازی. مجموعه اینها رو اگر در نظر بگیریم، بحث‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از همه اینا مهمتر ادعای رژیم صهیونیستی بر اشراف اطلاعاتی به وسیله پهپادها، ماهواره‌ها، دیوارهای 4-5 متری که در نوار غزه وجود داشت و موانعی که داشت و کمک ایالات متحده، همه اینها با طوفان الاقصی و حماسه 7 اکتبر فرو ریخت و اون هیمنه نظامی که روزگاری رژیم صهیونیستی با چندین کشور عربی در عرض چند روز 6 روز می‌جنگید و اونها شکست می‌خوردن. یکی از علت‌هایی که الان خیلی دست به عصا هستن شکست‌های متعددیه که در جنگ از رژیم صهیونیستی خوردن. اما الان می‌بینیم که عملاً با هیچ کشوری رژیم صهیونیستی نمی‌جنگه، با دو گروه مقاومت داره می‌جنگه، با حزب الله لبنان و با حماس.
بله.
و یک سال و دو ماهه که اینجا متوقف شده. بنابراین میشه گفت که هیمنه رژیم صهیونیستی، اقتصاد، سیاست و تاب‌آوری رژیم صهیونیستی با این جنگ از بین رفت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر پارسا خسار استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌المللی که به استودیو گفته بود سی ام شاه تشریف آوردید و همچنین از جناب آقای دکتر علی پور که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. هر دو بزرگوار دیدگاه‌ها و نظراتشون رو در خصوص موضوع برنامه امروز ارائه کردن. خیلی متشکرم از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت. خداوند یار و نگهدارتون.
شب شما بخیر دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو. برنامه که شنیدید گفتگوی سیاسی بود. ادامه برنامه ها رو با ما همراه باشید.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 30,000-1035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا باز، از دست تا
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 39 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6379827007.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
پیام ولایت.
یکی از مهمترین و برجسته‌ترین مظاهر هم شجره طیبه بسیج است، هم قبل از شروع جنگ تحمیلی، هم در جریان دفاع مقدس. این تجربه بسیار دشوار و سخت برای کشور و هم بعد از دفاع مقدس تا امروز، مسئله بسیج، تجربه بسیج دارای برکات بسیار بزرگی بوده است و انشاءالله این برکات باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.
خزان حافظ گلها شده بود، آواز سحر بر لب ما، عشق وطن مذهب ما، مشعل ما روح خدا شد. یک سر به چند سال شدیم، چون چمن لال شدیم، دست خدا حافظ ما شد. در فکر ما سازندگی بود، شور و بالندگی بود، در اردو جهودی ها پیغام دریا را شنیدیم، در طوفان قد کشیدیم، در فصل نامردی ها ما جز مسیر حق نرفتیم، چیزی جز حق نگفتیم،